بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صحبتمون موضوع امتحانات الهی بود. سنت الهی بر امتحان گرفتنه و سنت یعنی روشی که دائمی و مستمر و از نظر کمیت هم عامه. عمل دائمی خداوند رو بهش میگیم سنت الهی. وقتی دائمی بود یعنی تو هیچ زمانی استثنا نمیخوره. وقتی فراگیره یعنی تو هیچ مکانی، که اینجا مکان افراد هستن، تو هیچ مکانی استثنا نمیشه. وقتی استثنا نشد دعا مستجاب نیست. کسی بگه خدای برای امتحانم نکن، خودش باید بدونه که محروم است از استجابت. پیش پیش حقشه که محروم باشه، چون خلاف سنت داره دعا میکنه. خلاف سنت یعنی خلاف حکمت، و خداوند حکیمه، طبق مصلحت کار میکنه. یه بچه هم اگه به پدرش بگه خلاف حکمت یه کاری برای من بکن، پدرش نمیکنه، در حالی که پدر یک صدم علم پروردگارم نمیدونه، اما همین رو علم ناقص خودش میگه الان مثلا ملتو به مصلحت بچه نیست. حالا بچه هم هی اصرار میکنه بکنه. پدر به همین محبت اندکی که به فرزندش داره، اندک نسبت به محبت پروردگار دارم میگم، پدر داره رو مصلحت کار میکنه. وقت بیش از 100 برابر شما باید تو ذهنتون ضرب بکنید و محبت خداوند رو به بندگانش تصور بکنید که نمیتونید تصور بکنید، و بگید که خداوند حکیم هیچ وقت سنتشو که مطابق یک مصلحت مهمه عوض نمیکنه. همه ما باید آماده باشیم برای امتحانات. اون دعایی که باید بکنیم موفقیت تو امتحانات. صحبتهایی رو تو این دو روز گذشته پیرامونش صحبت کرده. خدای متعال انبیاء خودش رو هم امتحان کرده، حجتهای خودش رو، اونا رو هم امتحان میکنه و کرده. وقتی حجت ها ممتحن باشن، ما دیگه چی؟ باید حساب خودمون رو بکنیم. امتحان های حجت های الهی اونا خیلی دقیق تر از امتحانات ما هاست. هر کسی رو به حساب خودش امتحان میکنه. من و شما هم همینطوریم. ما هم به حسب خودمون، امتحانی که امروز میشیم غیر از امتحان دیروزه. چرا؟ بخاطر که امروز توی این جلسه اومدید و حالا 30 تا 40 تا مطلب الان من دارم خدمتون الان تونتون دارم میگم. همین مطالب رو که الان 7-8 تاشو تون گفتم به خاطر اینکه روزای قبل توضیحش داده بودیم که تون رد شدم، ای کسی این 7-8 تا نکته رو الان بهش یه مرتبه مواجه بشه، درک میاد بالا. درک هرچی میاد بالاتر امتحان سخت‌تر میشه. شما یک کتاب بخونید، درکتون از این کتاب ولو یه صفحه دو صفحه، هرچه درک میاد بالاتر امتحان سخت‌تره. مطابق ایمان، مطابق درک عقلی، این روایت در حالی که کوتاهه همه ی حرف ما رو بهتر از خود ما میزنه. کلما زاد ایمانه زاد بلاؤه، هرچه ایمان زیاد بشه امتحان بیشتر. تو فارسی هم میگیم هر که بامش بیش برفش بیشتر، منظور هم اینجا اینه. لذا ما خودمون رو نباید مقایسه بکنیم با سال قبل و با ماه گذشته و با 10 سال پیش، نه، مطابق با ایمان و درک هرچه اومده جلوتر امتحان ها سخت‌تر. بدمون نیادا، این سنت الهیش، اتفاقا خیلی هم خوبه، باید هم اینطور باشه. برای چی؟ ببینید ما حب نفسی که داریم معمولا ماها به خاطر علاقه ای که به خودمون داریم یه مقدار خودمون رو بالاتر از اون چی که هستیم تصور میکنیم. اون مقدارش که واقعا هستیم حقیقته، اضافه ترش توهمه. مثلا دانشمندان معمولا این اشتباهات رو داره، یعنی تا یه مقدار بالاخره اطلاعات علمی داره، تا اینجاش که شکی نیست، اما تو عقیده خودش قانع نیست به همون مقدار واقعی، همیشه یه چند قدم خودشو بالاتر میده. یه مقدار مال اطرافی هست که ای بادش میکنن، ای تعریفشو میکنن، ای نمیدونم عنوان براش میذارن، یه مقدار مال حب نفس خودشه. خود انسان هم چون خودشو دوست داره دلش میخواد که یه مقدار بالاتر باشه. تو اعمال دینی همیشه کمتر کار میکنی و همیشه میگم دیر شد. من تا حالا نشدم یکی بگه زود شد. چی هم هست که این لفظ مثلا زود شد مثل که تو قاموس ما نیست، میگم زود شد، یا بگیم وقت بسیار و اعمال کرد، اینا نمیشنویم هیچ وقت. همش میگم وقت کم است و اعمال بسیار. ای هم میگم دیر شد، دیر شد، دیر شده مال بی نظمی های ماست. فکر اینو باید بکنیم، یه نظم بده انسان به کارش و میتونه کارشو زودتر هم انجام بده. یه مقدار یه سال با این لفظ هی بره جلو بگه زود شد، این مال همینه. برمیگرده به همین نکته، تو اعمال دینی همیشه کم میذاری. اون ساعت که باید پاشیم یه 10 دقیقه دیرتر بلند میشه، میخوام به نماز برسیم یه چند دقیقه سعی میکنیم دیرتر، که دیگه ممکنه تو به تکبیر امام جماعت هم نرسیم، دیگه گاه تا هم نمیرسیم و هیچیش هم نمیگیریم. درس میریم گاه تا همچین میریم که گاه تا 1 دقیقه 2 دقیقه هم دیر میرسیم، چیزیش هم نمیگیره. تو امور دینیمون هی عقبیم تو عمل، اما از نظر فکری خودمونو بالاتر میدونیم. خدای متعال این توهم رو میخواد از ما بگیره که ما فکر نکنیم ایمانمون بالاست. چطوری توهم رو میگیره؟ امتحانمون میکنه، امتحان میگیره، خودمونو قانع میکنه. امتحانهای انبیا سختر از امتحانات ما هست. اونا میخوان رهبران جامعه باشن، حجتن، حجت یعنی رفتارشون میخواد درس برای مردم باشه. اونا امتحانهای سختی میدن. انبیایی همچون حضرت نوح علیه السلام، مگه ما میتونیم کار او را انجام بدیم؟ 950 سال تبلیغ دین میکرد و 84 نفر حدوداً بهش ایمان آوردن و حساب کردم حدوداً 12 سالی 13 سالی یه نفر بهش ایمان آورد. حالا ببینید اصلا کسی تصورشو میتونید بکنید یه همچین صبری داشته باشه؟ 12 سال انسان تبلیغ بکنه بین مردم، هیچ که جوابشو نده. 100 سال داره تبلیغ میکنه، 100 سال یه عمر مفصل یک انسان، بعد یه 7 نفر 8 نفر بشیم بیارن. اونا حجتن، اصلا با ماها مقایسه نمیشه، اونا توی وادی دیگه هستن، خیلی با ما فرق میکنه. حضرت ایوب علیه السلام که مصیبت‌های متعددی، 12 تا پسر توی مدت کمی پشت سرم یکی پس از دیگه فوت شده، کی میتونه تحمل بکنه؟ حالا کسی بگه من تحمل کردم. تحمل کرد، حرفش با خدا چیه؟ یقینا حرفش عوض میشه، چون اینا را به ضرر خودش میدونه. لذا همون مصیبت اوله که میره نماز زورش میدید عقب افتاد، دیگه اول وقت باید نمیسه نماز کنه. میگه چیه؟ میگه داغ بچه دیده است، حالا حوصله نداره. بچه دومش، سومش، چهارمش، پنجمش، کم کم حرفای کفرآمیز ممکنه بزنه. خیلی ها رو ما داریم الان یه مصیبت های اندکی میبینن پای دینشون میذارن، پای نظام و انقلابشون میگذارن، زیاد داریم میبینیم دیگه. و خود ما هم ممکنه، ما هم همچی تعملی نداریم، زیاد نمیخواد دیگران رو به رخ بکشی، باید به خودم نگاه کنم نم چقدر تعمل دارم. حقیقتا خیلی فاصله داریم با حضرت ایوب که مصیبت ها رو که میدید به خدا میگفت انت ارحم الراحمین. ما کجایی همچی حرفی میزنیم؟ ما وقتی شکمون سیر باشه میگیم انت ارحم الراحمین. اون تو مصیبت میگفت مهربانترین موجود به من تویی، اصلا تو این جهان کسی ارحم از تو نسبت به من نیست. رهبران الهی امتحانهای شدیدی میشن، امتحانهای سختی. هر کدامشون رو زندگی هاشون رو ببینید، امتحانهای بسیار شدید که هم خودشون هم دیگران هم که نگاه میکنن اصلا تعجب میکنن. یهودی نگاه که از صبر امیرالمومنین علیه السلام رو که دید اومد مسلمان شد، چون میگم من دیده بودم این آقا را تو میدانهای جنگ، دلاوری بودن، شجاعی بودن، کسی جرأت نمیکرد جلوشون بیاد، میشناختن فرار میکردن. ضربات شمشیرشون به چپ و راست که میرفت یه نفر رو میکش و کسی رو زخمی نمیکرد که بخواد فرار کنه بعد بره مداوا بکنه. تو جنگ وقتی میخواستن ببینن این کشته به دست کی بوده، اینطوری شناسایی میکردن که اگه از وسط دو نیم شده بود، یا از پهنا یا از بالا، ضربه هم دو نیم میکرده، میگفتن اینا امام کشته. و همین یهودی میبینه که این آقا رو با زور دارد میکشه ببینن مسجد و آقا هم هیچی نمیگه، هیچی نمیگه. تعجب کرد صحنه رو که دید، حالا میگید شجاعتشون شاید کم شده، سنشون رفته بالا. نه، 30 سال بعدش که دوباره به حکومت رسیدن، 30 سال بعدش دوباره 3 تا جنگ حضرت داشتن، تو اون جنگ ها باز همین بود. اینا صبره، امتحان های حجت های الهی به صبره، البته به کل دینه، کل دین، یعنی باید بگیم به تقوا، به عمل صالح، اونم عمل صالح ریز و درشت، به همه چی. اما تو همه اعمال صالح پشوانش میشه صبر. لذا صبر خدا میخواد از یک رهبر دینه. الانم رهبر معظم انقلاب همینطور، همتون مطلب رو تو ذهنتون نگه دارید، 1-2 سال همتون نگاه کنه ببینید صبری که ایشون دارن مشابه کسی نداره. هر چه ظرفیت وسیع‌تر میشد، خداوند مسئولیت بزرگتر میذاره رو دوشش، چون میخواد رهبری جامعه رو میخواد داشته باشه، مصیبت های جامعه رو میفهمه و هیچی میخواد نگه، میخواد تحمل بکنه، اسرار رو میداند باید نگه داره، مطالب فراوانی از جهان میدونه و باید هیچی نگه. اینا همش نیاز به صبر داره. همیشه که موافق میل نمیره جلو، که 10 تا مخالف میل میشه 1ش موافق میشه. پیروزی هایی که حالا میبینید به دست اومده، اینا همش آسان که به دست نیومده که، و گاهی سختی هایی که شما یه مورد های خاصش رو میبینید که نمیخوام اسم بیارم، توی جریاناتی تعجب میکنید از صبر رهبر انقلاب. و انبیا صدها برابر اینه، اونا دیگه صبر استثنایی دارن. و این آیه ای که خوندم، آیه 24 سجده، می‌فرماد علت این که ما امامان رو انتخاب کردیم، علت انتخابشون 2 تا ویژگی تو اینها بود، مردم ندارن این 2 تا ویژگی رو. اولیشو می‌فرماد صبر، اولیشو دست گذاشته رو همین نکته که داریم میگیم، که چند سال ما داریم آرزو میکنیم، هنوز کسی جواب ما رو نداده که یک کتاب نوشته بشه راجب صبر 12 امام طبق همین آیه. ببینید امامان ما صبرشون اصلا مقایسه نمیشه با انبیای گذشته، هم نمیشه مقایسه بکن. شما از پیامبر بگیرید ما اوزی نبیون مثل ما اوزی تو، یک کسی میخواد اینو بشینه بررسی بکنه، یک کتاب بنویسه که اذیتایی که به پیامبر شد مقایسه کنه با حضرت نوح، حضرت ایوب و جای دیگه، و این یکی دیگه رو همه اونا رو گرفته. و صبر پیامبر بود که تحمل میکرد، اگه پیامبر صبور نبودن کجا میتونستن این مسئولیت رو به نتیجه برسونن. صبر امیرالمومنین علیه السلام که فرمودن صبر کردم در حالی که شبیه این که استخوان در گلوم بود یا خاری در چشم، اینطوری من 25 سال صبر کردم. حالا همین مثالو تصور بکنید، مگه کسی میتونه خار تو چشمش باشه 5 دقیقه صبر بکنه، استخوان تو گلوش باشه 1 ساعت صبر بکنه. صبر حضرت فاطمه سلام الله علیها بود که نگه می‌داشت ایشون رو، مصیبت‌ها رو می‌دیدن و می‌دانستن. ما 1/100ش هم نمی‌دونیم، اما رو دید خودمون می‌گیم چطور اینا صبر کردن، ما که بودیم نمی‌تونستیم. به امام حسن علیه السلام میرسیم، اصلا وارد یه وادی دیگه میشیم، تعجبمون خیلی میره بالاتر. اصلا میدیم صبر ایشون مثل که از پدر و مادر و جدش اینگاه خیلی بالاتره. نه بالاتر نیست، اما ما تعجب داریم میکنه. ما فقط متحیر میشیم که مگه میشه یه بشر اینطور صبور باشه؟ بله میشه. میام تو صحنه کربلا میبینیم مثل که صبر عجیبتر شد. میام صحنه امام چهارم نیم صبر هی سختتر میشد و عجیبتر هم میشه. هی هرچی میاد جلوتر. الان صبر امام زمان علیه السلامه که دوران غیبت رو نگه داشته و داره میگذرونه. بله. اگه صبر نداشتن کجا میشد؟ یه لحظه میگفتن خدای من نمیتونم دیگه تحمل بکنم. نمیتونم دیگه. وقتی انسان نتونه چیکار باید بکنه؟ خدای متعال هم ارادش عوض بشه دو. حالا یا یکی دیگه رو امام میکنه یا غیبت رو دیگه تمام میکنه. ما تصور عمرش رو نکردیم. نیست، کسی دیگه امام که نیست. خدای متعال امتحاناتش رو کرده و امتحان حجت الهی رو صبر دور میزنه. مایه صبرم توی یه چیز دیگه هست، یعنی خود صبر چطور میشه انسان صبرش زیاد میشه؟ معلول یقین انسانه که اون یقینم ماها نداریم. ما فقط اینجا باید بحث علمی بکنیم. اگر کسی تو ایمان به خداش برسد به یقین، از نظر علمی شما ببینید هم تو هست یا نه، یعنی خدا رو دارد با چشم دل باور کنه و دارد میبینه. اگه کسی به یه چنین حالتی برسه، بله خدا رو ارحم الراحمین میدونه و صبر میکنه، هم تو میست. امام زمان میفرمان ملائکه از صبر امام حسین علیه السلام تعجب کرده بودن، باورشون نمیشد اینطور صبر امام رو علیکم السلام بچه ای رو دستشون کودک بیان اتمام حجت هم بکنن، مردم دارن میبینن رو دست امام به شهادت میرسه. صبر امامی که اینا رو تحمل میکنه و سختتر از اونها مصیبت علی اکبر سلام الله علیه و مصیبت های دیگه. صبر اون مایه و علت صبر، پشوانه صبر میشه یقین. لذا ما سه مرحله تا حالا گفتیم. اول میشه یقین، یقین تولید صبر میکنه، صبر تازه برای مرحله سوم یقین گفتیم صبر میاره. صبر پشوانه چیه؟ انجام همه اعمال صالح، اعمال صالح سختی که دیگه میرسد به شهادت خودش فرزندانه. اعمال صالح به اونجایی که دیگه خیلی سخت میشه ما نمیتونیم انجام بدیم، این به خاطر اینکه ما صبرمون کمه. صبرم چرا کمه؟ نتیجه ایمانمونه. ایمان هنو پر نشده، هنو به یقین نرسیده. بنابراین آیه 24 سجده به ما این پیام رو میده، میگه ما علت این که امامان رو انتخاب کردیم دو تا ویژگی داشتن، یکی صبر یکی یقین. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. دو سه نکته کوتاه دیگه هم عرض بکنم. این صبر و یقینی که اینجا اومده یه ظرافت دیگه هم داره. فرماد یقین دائمی. تا میگه یقین دائمی دیگه باز حالت معجزه پیدا میکنه. معجزه یعنی یقین دائمی که امامان داشتن غیر از پیامبر اسلام حتی انبیای گذشته هم نداشتن. بحث یقین اینطوریه، ما که از اصلشو نداریم، انبیا به یقین میرسیدن. چهارده معصوم علیه السلام تو یقین بودن نه به یقین برسن، فرقش اینه. و شما اگر میخواهید اینا رو مقایسه کنید، همین آیه 24 سجده رو مقایسه کنید با آیه 75 سوره انعام. و آیه 75 انعام مال حضرت ابراهیم علیه السلامه که میگید قهرمان توحید. بله قهرمان توحیده، اما در جلسه پیامبر اسلام یا امیرالمومنین طفل اول جلسه است. یعنی تا خورشید طلوع نکرده میگید قهرمان توحید. همون ابراهیمی که همه ما تعجب میکنیم که چه ایمان قویی داشت که فرزندشو با دست خودش حاضر بود ذبح بکنه، قرآن میفرماد به یقین رسید. یقین نداشت. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. برای اینکه از موقنین باشه، یعنی از یقین دارا، ما پرده ها از کنار از جلوی چشمش زدیم کنار، ملکوت جهان رو دید، وقت به یقین رسید. این شهادت قرآن کریمه که انبیای گذشته رو میگه لیکون من الموقنین، اما به امامان خودمون میگه کانو. حالا ادبیات عرب میدونید افعال ناقصه چه کارهایی ازش میاد، که دیالا هم تو به زبان عامیانه دارم میگم، کانو به آیاتنا یوقنون ماضی نقلی است که استمراری است، هم نقل و هم استمراره. حالا چطوری باید بگیم؟ همینطور میگیم دائما. تو فارسی دیگه ما لفظی نداریم براش بگیم، میگیم دائما در یقین بودن. اینطوری باید ترجمه کنیم. تو قرآن ها اینطوری ترجمه نشده زیاد، تو اونا توجه به این نکات ندارن. و رمزش اصلا تو همینه که تو این استمرار که میرسه، جناب ابراهیم علیه السلام دستش میره بالا، میگه منم نمیتونم. اگه میشه همچین چیزی، یه معجزه است. معجزه که فقط این نیست که ماه دو نیم بکنن، این معجزه رو شما چی میگید؟ رضا اگه خواستید از قرآن دلیل بیارید که امام حسن علیه السلام افضل از حضرت ابراهیم، همین دوتا آیه رو بذارید کناره. حتی روایت نمیخواد، همین آیه رو دوتا آیه رو بذارید کناره. هم بگید آیه که امامان رو معرفی میکنه کانو با آیاتنا میگه، آیه که ابراهیم علیه السلام رو میگه نه، لیکون من الموقنین میگه. و اینا رمزش همینه، تفاوتش در همین میشه. یه نکته دیگر هم عرض کنم که ما اگر خواستیم به اهل بیت علیهم السلام نزدیک بشیم، باید تلاشمون رو همین محورها متمرکز بکنیم. هی نگیم نمیدونیم چیکار بکنیم، حالا دیگه دونستیم. این آیاتو بذاریم جلومون و ببینید امام زمانمون یقین دائمی و صبر در حد اعلاه. ما هم که حالا هیچ کدوم نداریم که، اما میگم تو این دو تا زمینه هر چه تلاش بکنیم به امام نزدیکتر میشه. باید این دو تا ویژگی رو ما هم پیدا بکنیم. قله اینه، انبیا تا یه حدشو رسیدن، ما هم میتونیم تا یه حدشو برسیم. حالا هر کسی دیگه به حساب تلاش خودش. باید ببینیم تو زندگیمون کجا داریم زندگی میکنیم و شغلمون چیه. سو هر کسی بره از اینجا که میریم بیرون فکر بکنیم. اون تا این آیاتو بذاریم جلومون، دیگه نگیم مرددیم چیکار باید بکنیم، راه و هنوز شک داریم ازور بریم، نه دیگه راه همینه. یکی هم آیه 73 انبیا رو ملاحظه کنید که چون فرصت نیست دیگه خودتون برید ببینید، تفاوتشو با آیه 24 سجده ملاحظه بکنید. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله صبران بانو، سبب شد تحمل کردن مصیبت ها را. و فرمودن یا علی شبانه مرا غسلم بدید، در حالی که می دانستن برای امام خیلی سخته، برای فرزندانشون سادات خیلی مشکله، قبر مادر رو ندانن کجاست، اما تحمل اون بانو و صبر عجیبشون باعث میشه این گونه وصیت کنن. در واقع میخوان راه رو برای مردم تا روز قیامت باز کنن، کسی شک نکنه در بحث قصب خلافت، نگه من نمیدونستم، من که نبودم اون زمان چی. اما چراغهایی رو با همین صبرشون روشن کردن که الان من و شما تو این گونه جلسه ها می نشینیم، به راحتی می دانیم و قضاوت می کنیم چه گذشته در صدر اسلام که وصیت کردن یا علی شبانه غسل بدید مرا، هنود کنید، کفن نمایید و صل علیه و دفنی باللیل، نماز میت و شبانه بر من بخوانید و مرا دفنم کنید، ولا تعلم احدا. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه دو جمله دیگر هم می نویسند، متن وصیت رو: و استودعک الله یا علی، دیگه شما رو به خدا می سپارم، همینجا بعد از مدت کوتاهی که همراه شما بودم از شما دیگه جدا می شوم. یه جملم ظاهرن برای سادات گفته، جمله آخر وصیت اینه: وقر علا ولدی السلام الى یوم القیامه، یا علی سلام مرا به همه فرزندانم تا روز قیامت برسانی. شاید با کنایه میخوان بگوین نگران نباشید از این که من این وصیتو کردم، ما ناچاریم از حق خودمون بگذریم، کسی تجلیل نکند از ما و از قبر ما به خاطر هدایت انسانها. بدانن دل ما پر از خشم نسبت به قاسبین خلافت بود، خیلی برای مولا سخت بود، نیمه شب به خصوص با داشتن اطفال صغیرشون، وقتی می دیدن آزاده هاشون گریه می کردن، فقط می گفتن آهسته گریه کنی. کسی از اهل مدینه خبردار نشود ما داریم قسم میدیم بدن را، یه نفر خبردار شود دیگه نمیشه وصیت و عملی کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على فاطمة. صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خدای ایمان و معرفتمون رو زیاد فرما، بندگیمون رو خالص فرما، از گناهان حفظمون فرما، گذشته ما رو هم ببخش و بیامون. خدایا به صراط اهل بیت علیهم السلام هدایت من فرما، ثابت قدم من بدار، تا زمان ظهور حفظ من فرما و ظهور رو نزدیک فرما، ما رو به طاووس اون حضرت برسان، رهبر انقلاب و نظام ما و خدمتگزاران رو حفظ و یاری فرما، دشمنان رو هم نابودشون گردان، مجاهدین رو در کشورهای مختلف پیروزشون فرما، مشکلاتشون رو برطرف فرما، شهدا و امواتمون، امام بزرگوارمون، حقداران به ما رو رحمت فرما، به جاه نبی که محمد و علیه.